نابینا.
رادیو تهران
6 نقطه.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
واقع بود و خیال؟ سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می دهد بازم.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت می کند.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه.
من اگه پول ازشون نمی گرفتم یعنی که دزدی کرده بودم دیگه.
حرکت.
وقتی مشتاد هم برگشتا هیچ کی بهش نگه که قابش برده. علی تو شو
کات بخصه اینکه شما چرا معرفات رو درک کردی؟
اصلا ترک کردم اگه باید بگیر بزن
ساکه. تو مشتزنی؟
من مشتزن نیستم، من گاب مشتزنم.
پس من کی فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودمو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمیفروشه؟
رفت فنه را دادی. مرد حسابی استانسلاوسکی بازی میکنی؟ برش دیا. برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست. من خودم نیستم.
رژیسر از یومیات اون فیلم برداشت میکند. شخص خود را با پرده تماشا کرده، با سینماتوگراف آشتی میکند.
کافی.
نمای نوری.
به نام خدا. سلام و درود به شما دوستداران هنر هفتم، شبتون بخیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه نمای نقره. منتقدا، نویسنده ها و اصحاب سینما بر این باورن که دهه 60 خورشیدی یکی از دوران طلایی سینمای ایران بوده. موضوع امشب برنامه نمای نقره‌ای اینه: به نظر شما نام شاخصترین فیلم یا اصلا نه فیلم های دهه 60 خورشیدی سینمای ایران چیان؟ اینها رو، اون فیلم هایی که باشون خاطره دارید، اون فیلم هایی که فکر میکنید به لحاظ هنری یا هر شاخصه دیگری برجسته هستند در سینمای دهه 60، با ما در میون بذارید. خب باید ببینیم که نظر شما، شمایی که یا در اون دوره زندگی کردید و دهه 60 سینماش رو کاملا به یاد میارید، یا نه به عنوان علاقه‌مند به سینما بعدها رفتید و رجوع کردید به فیلم‌های دهه 60، نظرتون در مورد بهترین فیلم‌های دهه 60 چیه؟ اما اجازه بدید در ابتدای برنامه بریم و همراه بشیم با تازه‌ترین و مهم‌ترین اخبار سینما.
168 ساعت. سلام به شنوندگان برنامه نمای نقره‌ای با 168 ساعت در خدمت شما هست.
بلیت سینماها در روز ملی سینما نیم بها می شود. مرتضی شایسته سخنگوی شورای صنفی نمایش گفت در روز ملی سینما برابر با جمعه 21 شهریور ماه بلیت سینماهای سراسر کشور نیم بها می شود. فراخوان 14th جشنواره بین المللی سینما حقیقت منتشر شد. 14th دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت آذر ماه 1399 با توجه به شیوع جهانی بیماری کووید 19 به صورت مجازی و نمایش آنلاین به شکل رقابت برگزار خواهد شد. ثبت نام 53 کشور جهان برای شرکت در جشنواره پویانمایی تهران. 12th جشنواره بین المللی پویانمایی تهران از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 4 بخش مسابقه، خارج از مسابقه، نمایش ویژه و چشمانداز از 10 تا 14 اسفند ماه 1399 برگزار خواهد شد. فیلم سینمایی بی‌حسی موزه‌ای به کارگردانی حسین محکام در سینماها اکران می شود. محمدعلی نجفی رئیس هیئت مدیره خانه سینما شد. خیلی ممنونم که این بخش رو شنیدید. ادامه برنامه نمای نقره‌ای رو هم بشنوید لطفا.
نام فیلمی که در دوران دهه 60 از نظر شما فیلم شاخصیست رو برای ما بفرستید به 30075. فیلم های خیلی زیادی داریم در اون دوره. به نظر خیلی از کارشناسان اون دوره دوره طلایی سینمای ایرانه. یکی از اون فیلم هایی که هممون باش خاطره داریم، من خودم چند بار دیدمش، یکی از ساخته های خوب داریوش مهرجویی، فیلمی نیست جز اجاره نشین ها.
قدیمی ها میگن اجاره نشینی و خوش نشینی، اما اجاره نشین ها یه اجاره نشین ها مخالف حرف قدیمی ها هستن. چون
ماشین جلو پلاستون رو جمع کنیم بریم بیرون، ما دیگه مستاجر لازم نداریم.
فیلم اجاره نشین ها محصول 1365 خورشیدیه. رژیسور یا به عبارتی کارگردانش داریوش خان مهرجوییه. بازیگراش معرف حضورتون هستن: زنده یاد حمیده خیرآبادی، یه مادر نمونه و اولاد دوست.
چه خوب که تو هنوز مادر نرفتی مدرسه. بوده مادر، بوده، برو خلون بابا بهش بگو یه لونه کش بند رو زود بیاد. برو مادر، اگر نبودا رفته بود دنبال چیگر دل قلبه ها، بپرسه به کجا پیدا کنی بیار. یا مادر فدات چه الان.
عزت الله خان انتظامی در نقش عباس آقا سوپر گوشت.
هموم ما آقای قندی هم زرتش خمسون شده. واسه خاطر همینه که میگم اول باید خونه رو تخلیه کنیم بریم بیرون، بعد یه خونه تکونی اصلاح بکنیم. خودت تخلیه هم که ساده شده خدمتتون.
تناز و آواز خون اکبر خان عبدی ملقب به قندی. راد.
ما دوست نداریم که خبرهای بد به مردم بدیم، ولی خب آقای قندی میگه که از باقری معاملات ملکی شنیده که این خونه ورثه قانونی و واقعی نداره.
زنده یاد حسین سرشار با اون صدای پربار.
ما اینجا همه جور گل و گیاه داریم. بعضی از اینا خیلی آب می‌خورن و بعضیشون کم. مثلا این کالتروپ وحشی.
چی؟ مثل یک گاو آب میخوره و این کاتارانتو و این کاتارانتو سه چی کار داری؟ عباس آقا
رضا رو یری مهندس بیکار.
کدوم کار؟ کدوم فرصت؟ حالا مونده که بعد این همه زحمت بیام درس و تز و دانشگاه رو ول کنم برم توی کبابی واسم کباب باد بزنم یا برم توی قصابی اخویه گرام راسته پاک کنم گوش شرخ کنم.
سیاوش طهمورس در نقش غلام ترکه‌ای.
این همش نقشه بوده مرد حسابی کجای کاری؟ این باقری ناکس رفته کرده تو کلشون توی لونهی که نشستن باید پول خرجش کنن تعمیرش کنن تا بتونن یواشاش بالا بکشن. تو چی دو دستت داری؟ سندی مدرکی قوالهی وکالتنامهی؟ تو هیچی نداری؟
زنده یاد منوچهر حامدی در نقش آقا باقری.
ما داداش در عرض 24 ساعت میتونی پرونده جعل و اسناد و کلاهبرداری هر دوشونو تو این دایره جرایم زمین و مسکن حوزه استثهازی
و فردوس کاویانی در نقش مشمهدی.
وضعی خونه زیاد تعریفی نداره و اگه زودتر دست به کار نشیم خرابتر میشه. کار ما بناییه، ما در خدمتی. حالا اگه خواسته فردا صبح خدمت میرسیم.
و ما مزغونچی یا به قول سینماچیا موسیقی متن اجاره نشین ها کار دست و پنجه جناب ناصرخان چشم‌آذری که خیلی از ملودیاشو از مزغونچی های فرنگستون قرض گرفته. از این قراره که یه ساختمون 4 طبقه تو حاشیه یه شهر که وارثش نامعلومه زیر نظر عباس آقا درخشش مباشر مالک متوفای خونه که خودش هم تو همون ساختمون ساکنه اداره میشه. عباس آقا با همکاری دلال بنگاه معاملات املاک قصد تصاحب و فروش خونه رو داره و از تعمیرات اساسی تفره میره. مستاجرها که به ماجرا پی بردن برای چاره‌جویی با بنگاه رقیب که تو همون منطقه است تماس میگیرن و متوجه میشن که حکم تخلیه‌ای که دریافت کردن به علت مجهول الوارث بودن ملک فاقد اعتباره. مستاجرها برای تعمیرات عده‌ای کارگر ساختمانی رو استخدام میکنن. عباس آقا یا مباشر مالک متوفا به مستاجرها اعتراض میکنه و کار تعمیر متوقف میمونه. در پایان اون روز کارگرها برای دریافت دستمزدشون به هر کدوم از اهالی خونه که مراجعه میکنن با جواب سربالا مواجه میشن و دل شکسته محل رو ترک میکنن. اما همون شب همه ساکنان پشیمون از کردشون به دنبال کارگران میرن و اونا رو برای دلجویی به خونه برمیگردونن. اهالی ساختمون یا اجاره نشین ها با همکاری هم مراسم شام مفصلی رو تو منزل عباس آقا برگزار میکنن و تصمیم میگیرن که فردا دوباره تعمیرات رو از سر بگیرن. فردای اون شب غلام ترکه‌ای صاحب بنگاه و رفیق عباس آقا بار دیگه میونه مباشر و مستاجره رو به هم میریزه و کار بازسازی خونه برای بار دوم رها میشه. مستاجرها در نهایت تصمیم میگیرن بدون استخدام کارگر خودشون تعمیرات خونه رو انجام بدن. عباس آقا با دیدن این صحنه و تحت تأثیر نصیحت‌های مادرش خودش به دنبال کارگرها میره و همگی با همکاری هم به مرمت خونه مشغول میشن. تعمیرات تا شب ادامه پیدا میکنه ولی کار چندانی از پیش نمیبرن. بارندگی های همون شب و چپ شدن منبع بزرگ آب روی پشت بوم خسارت های زیادی به ساختمون وارد میکنه و همه مستاجرها سراسیمه از خونه فرار میکنن. روز بعد مامورای شهرداری به مستاجرای درمونده و ناامید اعلام میکنن که در آینده نزدیک آپارتمان ها با اقساط بلند مدت به اونها واگذار میشه. اینم از آخر عاقبت اجاره نشین ها که به خیر و خوشی ختم شد. داستان اجاره نشین های داریوش مهرجویی تموم شد، اما بگو مگوهای مالکان و مستاجران تمومی نداره.
شاید باورتون نشه ولی من حواس کردم دوباره برم اجاره نشین ها رو ببینم که واقعا لذت بخش دیدنش. یادی هم کردیم از همه عوامل و دست‌اندرکاران این فیلم خوب سینمایی با کارگردانی داریوش مهرجویی. امیدوارم که رفتگان از بین ما که مشغول بودن در این فیلم هم خداوند رحمتشون بکنه. اما یه سر بزنیم به پیامک های شما ببینیم نظر شما در مورد بهترین مثلا فیلم دهه 60 چیست، یا بهترین ها یه دونه هم حالا لزومن لازم نیست بگید یه دونه رو، میتونید چند تا رو نام ببرید و میتونید توی ژانرهای مختلف سینمای کودک و حالا یه سری از فیلمایی که در فضای فانتزی بود توی دهه 60 و اوایل دهه 70 میتونید از اونها هم یاد بکنید، بهمون بگید. اجازه بدید اولین پیامک رو بخونم و بعد ادامه پیامک ها. فیلم های خدا بیامرز، شهلا ریاهی مادر سینمای ایران خیلی دوست داشتند ایشون، که اسمشون رو هم ننوشتند و البته خودشون در واقع از نظر ایشون خانم شهلا ریاهی مادر سینمای ایران بودند، مثل خب خیلی از بازیگران خوب دیگر نقش مهم می داشتند در سینمای اون دوران. به نظرم فیلمای سینمایی که نقش اولش رو جمشید هاشمپور نقش آفرینی میکرد شاید بهترین فیلم های دهه 60 بودند. آقای غفور از اصفهان این رو گفتن. خب اون موقع دیگه اصلا جمشید هاشمپور کیابیایی داشت واقعا. حتما اجازه بدید بازم تاکید بکنم ژانر کودک رو فراموش نکنید، که سینمای ایران در اون دوران به شدت درخشش داشت واقعا. اما باز هم از اصفهان داریم که اشاره کردن به آقای جمشید هاشمپور که امیدوارم سلامت و سالم باشن. این سالها هم آقای هاشمپور فیلمای خیلی خوبی بازی کردن، کاملا فضاشون رو عوض کردن. خب اشاره شده به خونه مادر بزرگی که واقعا اونم یکی از محصولات خوب در هنرهای نمایشی اون دوران بود. خب از کیسه برنج آقای لطیفی هم گفتند که بسیار اون هم فیلم مهمیه در سالهای دهه 60. خیلی فیلم‌های خوبی در اون دوره و بعد از اون اقتباس شد از در واقع قصه هایی که آقای هوشنگ مرادی کرمانی نوشتند، از جمله تیک تاک، کیسه برنج که عرض کردم، مهمان مامان مهرجویی، چکمه، خمره و مربای شیرین، صبح روز بعد، همه اینها کارهایی بودند که بر اساس داستان‌های هوشنگ مرادی کرمانی ساخته شده. همچنین قصه های مجید که دیگه هممون باهاش کلی خاطره موندگار داریم. اجازه بدید به همین در واقع بر اساس همین صحبت هایی که شد یادی بکنیم از هوشنگ مرادی کرمانی عزیز، که آرزو میکنیم حالشون خوب و خوش باشه با این همه خاطره خوب که برای ما ساختن.
الو الو سلام.
سلام استاد مرادی کرمانی، خوبین؟
متشکرم، خوش اومدید.
بهتر هست احوالتون؟
یکم بهتر شدم ولی
خدا شکر که خیلی بهترین.
من چقدر خوشحال هستم، برام خیلی ارزشمند هست که من با شنوندگانی که گوش میدن دارم صحبت میکنم و شاکر هستم خدا رو که همه امکانات فراهم شده. این رادیو هست، یک عزیزی که یاد من بوده با من تلفن کرده و همینطور شما عزیزانی که دارین گوش میدین، همه چیز دست به دست هم داره که من اینجوری نفس به نفس کسانی که برای شما برنامه درست میکنن تو این برنامه حرف بزنم، یه چیزایی رو بگم و شما بگم.
آیه مرادی کرمانی با معرفی شورای کتاب نامزده جایزه شدین؟
آره، آسترید لینگرن.
خب این جایزه چیه؟
آسترید لینگرن نام نویسنده هست که مال سوئد هست و این حدودا 2002 فوت شده. وقتی فوت شده 94 سالش بوده. این آدم یک خانمی بوده در جنگ جهانی دوم، بچه هایی که گم می شدن می گشت اینا رو پیداشون می کرده و بعد یا به پدر مادرشون می رسوند یا به فامیلشون می رسوند یا اینکه اینها رو در یه جا نگه می داشت، بزرگ می کرد، حمایت می کرد از اینها. نویسنده نسبتا خوبی هم هست، معروف ترین کارش هم پی پی جورا بلند هست که 70-80 زبون ترجمه شده، فیلم های زیادی از می ساخت شده و چیزایی از این بابت. این دولت سوئد اومده یک جایزه خیلی بالایی گذاشته، 5 میلیون کرون سوئد گذاشته برای کسی که به هر حال خدمت میکنه به بچه ها. و اکثرا این جایزه رو فقط به نویسنده نمیدن، بلکه اگر مؤسسه ای هست که برای بچه ها کار میکنه به اونم میدن. اگر که یه نفر هست که مثلا فرض میکنیم در راه تعلیم و تربیت، الان خانم میرهادی هم 4-5 بار کاندیدای یا نامزد این جایزه شده به خاطر خدماتی که به ادبیات کودکان کرده.
از بین شخصیت‌هایی که نوشتین، خود شما کدوم یکی از این شخصیت‌های داستانتونین؟
هوشنگ مرادی کرمانی. تو من هوشو هستم، هوشو توی شما که غریب نیستید و یه مقداری هم مجید هستم. مجید تقریبا شخصیتش من شخصیت خود من رفته زیر ضربین طنز و شوخی شده باش، منتها شما که غریب نیستید نه، خیلی واقعی تره.
هوشو با مجید چه فرقی داره؟
هوشو با مجید تفاوتش در این هست که خصوصیتی که میشه گفت مجید داره یک خصوصیت تقریبا عامی هست که هم میتونن خودشون رو توی اون پیدا بکنن، حالا چه پسر باشه چه دختر. چیزایی که تو مجید هست تو منم هست، تو شخصیتم بوده. مثلا مجید فقیر خب من بودم، مجید مثلا با مادر بزرگ که زندگی میکرد من همینجوری بودم و همینطور مادر بزرگم هم که خب به هر حال من بزرگ کرده بود با اونم همین بساط و موقعیت های بساط زندگی رو داشتم. مجید ریاضیش اصلا خوب نیست، مجید عاشق کتاب هست، مجید خیلی احساساتی و اینا هست، مجید خیلی گیجه، فراموشکاره و به هر حال یه جور طنز خاصی در کلامش و در موقعیتش هست تا حدودی. البته گفتم وقتی حرف بزنم باید از خودم تعریف کنم، اینا همه در من هست، ولی هوشو زندگی من هست، زندگی که توش کردم. این تمام آدم هایی که تو هستن همشون زنده بودن و یه بعضی هاشون هم که خب به هر حال دنیا رفتن.
برای جناب آقای هوشنگ مرادی کرمانی آرزوی سلامتی داریم. به شدت افرادی مثل ایشون واقعا نعمت نفس کشیدنشون. موسیقی هم که شنیدید ساخته روانشاد ناصر چشمازر بود که مربوط میشد به قصه های مجید، که قصه های مجید یکی از آثار برجسته هوشنگ مرادی کرمانی، همونطوری که عرض کردم تیک تاک، کیسه برنج، مهمان مامان که خب این سالهای اخیر توسط داریوش مهرجویی ساخته شد، چکمه و صبح روز بعد تازه بخشی از آثاری هستند که توسط هوشنگ مرادی کرمانی نوشته شده و توسط کارگردان های خوبمون
در معمولاً همون دهه 60 اقتباس شدند و ساخته شدند که بسیار هم خاطره انگیز بودن. همچنان همراه شما هستیم در نمای نقره‌ای و از این بابت خیلی ممنونیم که ما رو میشنوید. از شما پرسیدیم به نظرتون بهترین فیلم دهه 60 کدوم فیلمه و اصلا یه دونه هم لازم نیست بگید، میتونید چند تا اسم ببرید و در ژانرهای مختلف، ژانر کودک، فضاهای فانتزی که واقعا ساخته میشد الان نمیدونم چرا ساخته نمیشه متاسفانه، و خیلی فیلمهای دیگه از جمله همین آثاری که نام بردم در کنار آثار مهم دیگری که منتظر شنیدن نظر شما هم هستیم. نباید از نقش کارگردانها و نویسنده‌های مهمی مثل مرضیه برومند در واقع چشم پوشید که ایشون هم یکی از مهمترین چهره‌های سینما در اون دهه هستند. خب عزیزان، میدونید که سینما حقیقت جشنواره است در رابطه با فیلم‌های مستند و بسیار هم جشنواره مهمیه. 14 دورش هم قرار هست که به زودی با شرایط خاصی، البته متناسب با این حال و هوایی که داریم، برگزار بشه و فراخانی در همین زمینه هم در واقع جشنواره سینما حقیقت اعلام کرده. میخواییم با شهنام صفاجو صحبت بکنیم در رابطه با همین موضوع، روابط عمومی جشنواره در واقع سینمای حقیقت در 14 دوره خودش. آقای صفاجو سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. در رابطه با سینما حقیقت بهمون بگید، میدونم که فراخانش اعلام شده، بفرمایید که چطور قرار برگزار بشه.
بله سپاسگزارم، توضیح فرمودید که به هر حال به دلیل شرایط موجود ما امسال کمی فراخان رو دیرتر از موعد مقرر منتشر کردیم و ما مستندسازان در یک بازه زمانی حدود یک ماه فرصت دارن که حالا تولیدات جدید خودشون رو به دست ما برسونن. این فرصتی است که در واقع مهیا شد تا برای اولین بار فیلمسازان محترم بتونن بدون حضور در واقع فرم شرکت رو در جشنواره پر بکنن و از طریق لینکی که برای ما ارسال میکنن در واقع ما بتونیم فیلمشون رو دریافت بکنیم.
آقای صفاجو، چطور در واقع عبور میدید از یک فیلتر اصطلاحاً کارگردان هایی که براتون آثار رو میفرستند؟ باید چه شرایطی داشته باشن؟
شرایط خاصی که طبیعتاً وجود نداره. به هر حال سینما حقیقت یک جشنواره بزرگ ملی و بین المللی است و عموم فیلمسازان میتونن فیلمای خودشون رو به
محدودیت زمانی نداره برسونن.
عرضم به حضورتون خیر، موضوع آزاد هست. البته خب بخشای جنبی که هر سال به فراخور تعریف میشه، طبیعتا اون بخشا آثار موضوعی رو ما دریافت میکنیم، مثل بخش ویژه کرونا جشنواره در دوره اخیر که خب طبیعتا فیلمای با این موضوع پذیرفته و انتخاب داوری میشن، ولی بخش اصلی که زیل عنوان بخش مسابقه ملی برگزار میشه، فیلم ها با موضوع آزاد پذیرفته میشن و طبیعتا هر فیلمی که از ساختار بهتری و روایت بهتری برخورداره توسط هیئت های محترم انتخاب در سه گروه مستندهای کوتاه، نیمه بلند و بلند پذیرفته میشن و به نمایش در میان. البته امسال تا این لحظه که به حال در حال صحبت هستیم، شورای سیاست گذاری